بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد طاهر محمد رجع فرجا یا علی
و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على عداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که در این دعیه آغاز کردیم و بخشیش رو هم به فضل خدا جلو بردیم، بیان عوامل جا زدن از ناحیه کسانی که امام حسین علیه السلام را دعوت کردند اما پای دعوتشون نایستادن. یک، در تقابل با امام قرار گرفتن. دو، اگر رها میکردند و میرفتند خیلی بحث نبود، اما اینا که دعوت کردن رها نکردن، وایستادن و اون جنایت رو ایجاد کردن. چه عواملی چنین پدیده شومی رو ایجاد میکنه؟ در جلسه گذشته اولین عامل رو به استناد فرمایش خود از سید الشهدا بحث عبید الدنیا مطرح کردیم. مردم اسیر دنیا شدن، اسیر. بنابراین تا قبل از اینکه امام زمان علیه السلام ظهور کنن باید تکلیفمونو با دنیا معلوم بکنیم. انسان موجودی است در سیر به سوی حضرت حق. انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. اما در این ملاقات و در این سیر مانع وجود داره. آیان یکی از موانع وجود رو میگن دنیاست. اگر کسی مسئلش با دنیا روشن نباشه نمیتونه سیر پیدا بکنه تو به کمال برسه. بنابراین تکلیف دنیا باید روشن بشه. در کتاب‌هایی که در باب دنیا به رشته تحریری در آمده، چه از دیدگاه قرآن و روایات و چه از دیدگاه تحلیلی، برای دنیا 12 ویژگی مطرح می‌کنند. من تمام این که مراتب که نگاه کردم یک نکته مثبت پیدا نکردم. یک خلقتی 12 ویژگی داشته باشه و همش منفی. من یکی دو تاشو ذکر کنم. از نظر رهبران آسمانی دنیا خانه کسی است که خانه نداره. خیلی عجیبی هست. یعنی کسی در دنیا به جایی میرسد که آخرتش را از دست داده باشه. کسی که اونجا چیزی نداره اینجا داره. ما در روایاتمون داریم که هر کسی از دنیا بهره زیادی داشته باشد، بیش از حد عفاف و کفاف داشته باشد که دیشب توضیح دادم، به هر میزانی که زیاد دارد از آخرتش کم میکنه، ولو پیغمبر خدا باشه. یکی از پیامبران الهی که وجود نازنین جناب سلیمان حشمت الله است، ایشان به مقتضای رسالتش، نوع رسالتش طوری بود که ابر و ماه و خورشید همه در امکانات ایشان بودن، در تمکن ایشان بودن. همه عالم. به همین دلیل حشمت الهی و جلال الهی رو به رخ عالم کشید و در روایت داریم که جناب سلیمان حشمت الله در بین طایفه انبیا آخرین کسی است که به بهشت می‌رود. آخرین پیغمبری است که به بهشت می‌رود، به خاطری که بهره دنیاییش بوده. در حالی که زندگیش از سلطنتش اداره نمی‌شد. شغل جناب سلیمان زنبیل بافی بوده، از زنبیل بافی زندگی میکرده. اما همینقدر که صبح بلند شه یک سان ببینه و خلاصه تو اون سانی هم که شرکت میکنه، نه اینکه فقط آدم ها براش بزنن بالا، همه موجودات براش بزنن بالا، همین این مقدار سهمشو از آخرت، آخرین کسیست که میره بهش در بین انبیا. اما به پیغمبر ما گفتن که نه، ما هر چقدر دنیا رو به تو بدیم از آخرتت کم نمی کنیم. حالا این پیغمبر ببید روایت امام صادق علیه السلام میگم خرج النبی و هو محزون. پیغمبر یه روزی آمدن بیرون در حالی که ناراحت بود. فأتاه ملک و معه مفاتیح و خزائن الارض. پیغمبر ناراحت بود، خدا میخواد رفع ناراحتی پیغمبر بکنه، یه فرشته ای رو میفرسته با تمام خزائن زمین، یعنی هرچی معدنه، هرچی نفته، هرچی که میشه از تو زمین پول در آورد، کلیدش رو آوردن بدن به پیغمبر. فأتاه ملکون و معه مفاتیح و خزائن الارض، کلیدهای گنجینه‌های زمین دست پیغمبر، دست اون ملک. فقال یا محمد، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت و مورد خطاب قرار داد و عرض کرد هاذه مفاتیح و خزائن الارض، این همه کلیدهای گنجینه‌های زمینه. یقول لک ربک، پروردگارت میگه نمونه تو، افتح و خذ منها ما شئت من غیر ان تنقص شیئا عندی، بیا اینو بگی تمامش استفاده کن بدون اینکه سهم آخرتت کم بشه. ما از سهم آخرت چیزی کم نمی کنیم، ولی همه دنیا رو میدیم به تو. فقال رسول الله به به، از دنیا دار و من لا دار له، دنیا مال کسی است که آخرت نداره، خونه کسی است که خونه نداره. و این عبارت بعدی ولها یجمع من لا عقل له، و کسی دنیا رو جمع میکنه که صاحب خرد نیست. جمع کردن دنیا از نظر مکتب وحی اختصاص به کسانی دارد که عقل ندارد. چقدر شبیه پیغمبر. در همین زمینه از امیرالمومنین، الدار و دار و من لا دار له، دنیا خانه کسی است که خونه نداره. و به ها یفرح من لا عقل له، به دنیا کسی خوشنود است که عقل نداره. فنزلوها منزلتها، دنیا رو در همون جای خودش قرار بدی که یه چند سباهی دستت باشه، یه آخرتی باش به دست بیاری. بیشترش امیرالمومنین میگه لا عقل له، اگه یه کسی باشه که عقلش کم باشه تو چقدر بهش بها میدی؟ هرچی هم حرف بزنه چقدر بهش بها میدی؟ وارد که دیوونه. حال من اگه دنبال دنیا باشم، امیرالمومنین میگه لا عقل له، عقل برای تو نیه. وقت هی من میگم قربونه برم، میگه بابا برو تو که دیوونه ای که، برو که تو که دیوانه ای، تو که نمیشه حساب کرد که. داره دقت بکنید. یکی دیگه از ویژگی‌هاش، خانه است نزدیک ترین خانه برای خشم خدا. طرف دنیا پرسته میگه خدایا ما راضی باش، چیزی که تو داری اصلا جمع نمیشه با این دعایی که داری میکنی. الامام علی یصف الدنیا، امیر دنیا رو وصف کرد، اقرب دار من سخط الله و ابعدها من رضوان الله، نزدیکترین خانه به غضب خدا و دورترین خانه از رضوان و رضایت خدا دنیاست. فغزو عنکم عباد الله، چشمتونو به دنیا ببندید بندگان خدا، غمومها و اشغالها، از غم دنیا و اشتغالات دنیا چشم پوشی کنید، لما قد ایغنتم بهی من فراغها و تصرف حالاتها، شما یقین دارید که بابا دنیا برای کسی باقی، آقا چیزی که برای کسی باقی نمیماند میگه غمشو نخور، کسی که برای چیزی که برای کسی باقی نمیماند میگه همه هم و غمتو نذار به دست بیا، تو همه هم و غمتو داری میذاری توی مرداد ماه یخ بگیری دستت، بعد از 2 ساعت آب میشه. و تصرف حالاتها، بابا امیر المومنین بیفرماد ایام الدهر و یومان، روزگار 2 روزه، دنیا 2 روزه، یوم لق یوم علق، یه روز برای توست یه روز علیه توست. آخه چیزی که یه همچی خصوصیتی داره چرا بهش دل میبندی؟ یه روز دستشو بردن بالا گفتن بعد از من اینه، یه روز دستشو بستن همون آوار. فرزند همین آقا یه روز روی سینه پیغمبر جانش بود، یه روز روی خاک کربلا جانش بود. از دهر یومان یوم لک و یوم علی، یه روز برا توست بر توه، تو چرا عبد دنیا شدی؟ در باب دنیا هم نمیخوام دیگه بیشتر از این صحبت بکنم، ویژگی هاشو بگم، چون بخوام بگیم که تقریبا هم به اون بحث ما در 2 سال گذشته 3 سال گذشته 3 ماه رمضان گذشته رجوع بکنیم، یه بحث مبسوط راجع به دنیا کردم، و هم یک کتابی رو بهتون معرفی بکنم، 2 جلد، دنیا و آخرت، مربوط میشه به این دارالحدیث، روایات و آیات رو پیرامون قرآن و با عناوین و سرفصل‌های بسیار زیبا جمع‌آوری کرده و دم در هم می‌فروشن. بخونید، دنیا پرست نباشید تا اگر امام زمان آمد در تقابل با او نباشید. یاد بگیریم چجوری نباید دنیا پرست باشید. این کتاب رو توصیه می‌کنم تهیه بکنید. ممکنه آقایان بگن که مثلا یه قدری گرانه، اما خب گرانتر از این نرم افزارهایی که میگیرید نیست، البته اون نرم افزارهایی که راجبش پول میدید، نه اونایی که قفلشون میشکنید و حراج میکنید به مال مردم. حالا راجب اینم صحبت خواهیم کرد که چقدر حلاله، چقدر حلاله. بعد هم میگی بازارمون اینه، خب بازارمون چقدر حلاله؟ خیلی گرانتر از این برجای زندگیتون نیست، ولی در این حال شما رو روشن میکنه نسبت به این مسئله. یک، از فرمایشات خود سید الشهدا بگیم راجب دنیا، چقدر خوشگل راجب دنیا صحبت میکنه. این سخنرانی صبح روز شهادت، روز عاشورا، عباد الله اتقوا الله، بندگان خدا از خدا بترسید، و کونوا من الدنیا علی حذر، از دنیا بر حذر باشید، فان الدنیا لو بقیت لاحد، اگه دنیا برای کسی باقی نمون و بقی علیها احد، یا کسی تو دنیا باقی نمون جاودانه بود، اگه یه همچی اتفاقی رو می افتاد آقا بدانید خانت الانبیا احق و بقا. خب انبیا که شایسته تر از دیگران بودن که دنیا مال اونا باشه و اونا در دنیا جاودانه باشن، کی از اونا بهتر؟ و اولا به رضا، اینا شایسته تر هستن آدم راضیشون بکنه. و ارضا و ارضا بالقضا، اینا راضی تر به قضای الهی هستن. غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للبلاء، اگر برای کسی باقی میمون خدا به انبیا میداد، ولی اینطور نیست. خدا دنیا رو خلق کرده از برای امتحان. و خلق اهلها للفنا، اهلشو برای از بین رفتن. فجدیدها بال، چیزای جدیدش زود کهنه میشه. اولش که ویلا میخری هر هفته بهش سر میزنی، ولی یه سال که میزنی یه حال بال بابا. بچه که بودی کفش که میگرفتی روز اول بالا سرت بود، هی هم از خواب 3-4 بال بلند میشدی کفش رو نگاه میکردی، چون جدید بود. ولی بال بعد اصلا برات انزجار میاره، دزدیدنش هم فدا سرت، قضا بلا بود. چون جدیدها با نعمت، این امر جدیدش هم زود کهنه میشه. نعیمها مزمحل، نعمتهاش رو به ازمهلال و از بین رفتنه. سرورها مکفهر، شادیاش مقرون به غمه، شادیاش مقرون به غمه. تا قدیر میاد بلا فاصله فاطمیه آمد، علی نتونست خیلی شادی کنه، برای اون هم همینطور. که اونجا که برای عقاب چنین طراحی شده باشه که دیگه برای من تو که دیگه حسابی نداریم تو این عالم. و المنزل و بلقه و دار و قلعه، خانه رفتن است و نه منزل برای ماندن. بعد امام به اون اشکر فرمود تزودوا فان خیر الزاد التقوا، توشه برداری و بهترین توشه تقواست، و بهترین توشه تقواست. این راجع به اولین عامل که مسئله اسارت در دنیاست. این کتاب رو مراجعه بکنید، یاد میگیرید که زن و بچه مانع هستن، اما نه هر زن و بچه. فردا نری بزنه بگی که آقا تو مانع هستی من دیگه با در کار دلم بخواد. نه آقا جون، آدم که میگه من هر کاری دلم میخواد میشه اسلام چی؟ معاویه. من هر کاری رو میکنم که خدا و پیغمبر فرموده، این میشه اسلام محمدی. دومین عاملی که باعث شد اون عده جا بزنن حرامخواری است، چیزی که اصلا تو جامعه ما نیست. من دارم راجع به یه ملت دیگه ای صحبت میکنم، راجع به یه امت دیگه ای هستم. حرامخواری، اگر یکی دو جلسم راجع به حرامخواری صحبت کردیم عب نداره، بفهمیم که کیا حرامخوارن دیگه. تا میگن حرام خاری، میگه آه من که دستم بیت المال نیست. میگه فقط بیت المال بردن حرام خاریه، اونم یه مستاقی هم مصادیق حرام خاری. حرام خاری ببین چه بلای سر آدم میاره. این بلا سر لشکر کوفه اومد، این بلا سر کسانی میاد که امام زمان خطبه میخونه همین اتفاق براش میفته. دومین سخنرانی امام حسین روز عاشورا، ببینید توصیه به نماز و اینها یه دونه ابو سمامه کرده، ولی میگه عبد دون وقت ما همش به هم تو آخو نماز. نماز خیلی مهمه، من نمیگم مهمه، خدای امام جماعتم، اگه بیشتر نخونم کمتر از 17 رکعت قطعا نماز نمیخونم در شبان روز. ولی رفیق من ببین، امام حسین صبح روز عاشورا دومین سخنرانیش راجع به چی؟ اولی راجع به دنیا بود، دومیش به لشکر کوفه، وای لکم، وای بر شما، ما علیکم ان تنستو، چتونه؟ چرا ساکت نمیشی؟ چرا همش همهمه میکنی؟ وایدکم ما علیکم ان تنستو الیه، الیه چتونه؟ چرا همش همهمه میکنید وقتی با من مواجه میشی؟ فتسبعو، گوش بدید قولی، حرف منو، و انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، که من شما رو به کمال و رشد دارم دعوت میکنم، فمن اطاعنی کان من المرشدین، که اگر حرفمو گوش کنید شما به کمال میرسید. چتونه همش هم همه میکنید؟ نکنه امام زمان بیان، چتونه همش هم همه میکنید؟ هی با موبایلت داریم همینش، با حرف منو گوش بده، حرف منو گوش بده. و من اصان کان من المهلکین، و کسی که حرف منو گوش بده هلاک میشه. کلکم عاصن لامری، همه شما متمردید نسبت به حرف من، غیر مستمع لقولی، حرفمو گوش نمی کنید. میدونید چرا؟ دو تا تحلیل تش میاره تمام. قد انخزلت عطیاتکم من الحرام، حقوق شما از راه حرام بهتون رسیده، دریافتی شما از راه حرامه. بس ببین، نمیگه از بیت المال دارید بیخورید، بیت المال یکیشه، دریافتیت از حرامه، کاسبی از حرامه، خدماتی داری کارت حرامه، دریافتید از حرامه. حالا ببینیم این دریافتی چجوری میشه که از حرام باشه، چه اتفاقی افتاده که دریافتی از حرامه. و بعد میفرماید به این که و مال اطبتون رو کن من الحرام، شکماتون از حرام پر شده، یعنی گوشتتون بر اساس حرام رویده شده. آدم که گوشتش از حرام رویده شده باشد حرف امام رو نمیفهمه. فرمود من حرف میزنم میخوره به قلبتون، ولی قلبتون به خاطر گناه لیزه، سر میخوره میاد پایین، نفوذ پیدا نمیکنه. پس دومین عاملی که اونا جا زدن بحث حرام خواری است. میخوام راجع به حرام خواری صحبت بکنیم. بحث من در رابطه با ملعت بطونکم من الحرام، عطایاکم عطیاتکم من الحرام، دریافتیاتون از راه حرامه، از اینجا شروع میشه. اولا از وجود نازنین امیر المؤمنین، طلب حلال واجبه، یعنی آدم واجبه که یه کاری رو انجام بده که درآمدش چی باشه؟ آقا حلال باشه. آیانم میدانن انشاءالله، من یه خود خوش بیشاد باشم، که واجب به چه عملی میگن؟ یا علی، بس من خوشبین بودم. واجب به اون عملی میگن که ترکش کنه در مقابلش چی؟ آقا گناه نیست. بعد به شما میگن واجبات چند تاست؟ میگی نماز، روزه است، حجاب، حج، فقط همین چهار تا رو می‌شناسی. اینقدر بقیه رو نشنیدی فکر می‌کنی ما مثلا الکی داریم میگیم. آقا مثلا امیر داره میگه علیک بلزوم الحلال، بر شما واجب است که حلال کسب کنید. از وجود نازنین پیامبر عظیم و شأن اسلام، کسب الحلال فریضتون بعد الفریضه، واجب بعد از واجب کسب حلاله. یعنی ایمان به خدا آوردی واجبه، ایمان به رسول آوردی واجبه، ایمان به امام آوردی واجبه، ایمان به آخرت آوردی واجبه، بعد از این واجبات کسب حلال، یعنی مثل همون واجبه. من تو شوخی بپنداریم یا آگه نمیشه که اگه بخوام حلال در من، گاهی در زندگی امیرالمومنین قور که بکنم میگم مثلا چرا حضرت نون اونجوری با اون شدت میخور، برای که میخواد حلال بخوره، تو دوره خودش حلال غیر او پیدا نمی کنه. تو دوره خودش حلال غیر از او پیدا نمی کنه. حالا ما میام یک انگاری سیاسی بهش بیزنیم، میگیم آقا حضرت رهبر مملکت بود و باید مثلا با مستضعفان دیگر همسط میشود، از دیدگاه علی همون میشه، خیلی کار سختیه. طلب حلال عبادت، عبادت بندگی خدا. ان النبی العباده سبعون جزءا، عبادت و بندگی خدا 70 جزء داره. افضلها جزءا طلب الحلال، بالاترینش طلب حلاله و تو بهش به کمترین میزان توجه میکنی. اگر نماز بخواد اثر بذاره باید درآمدت حلال باشه. از وجود نازنین امی، از وجود نازنین نبی مکرم اسلام، ان نبی اهل عبادت و عشرت و اجزا، عبادت 10 جزئه، فتسعت و منها فی طلب الحلال، 9 دهم دین طلب حلاله، 1 دهمش بقیه است. خب به ما میگن مثلا آقا تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین، که خب ول کن نماز رو میخونی، خب تو 1 ساعت تفکر کنی از 70 سال نماز مستحبی بالاتره. چرا؟ خب میگه خب تفکر کردن سخته. با طرف خوابیده بود آب میخورد، میگفتش که خوابیده آب نخور. چرا؟ گفت عقل رو زایل میکنه، یعنی از بین میبره. گفت عقل چیه؟ گفت میشه با بخوفلش تفکر و ساعتن افضل منه. تفکر چون این چی بابا؟ همون نماز بخون خوش باش. خب اونایی که امتیاز پیدا میکنن در بندگی به خاطر که نوعشون متفاوت میشه، جنس کاری رو که انجام میدن نابه، حلال رو کسب میکنن تو بستر حسب کلام، کسب حلال نماز بخونن، روزه میگیرن، حج میگیرن، درست میشه همه چی. یکی از اعضایی که در قیامت علیه انسان پرونده باز میکنه شکم انسانه، حق شکم و حق و بطنکه و حق شکمه. تو این است که الله تجعله وعاء الحرام، اونو ظرف حرام قرار ندی. اونو ظرف حرام قرارش ندی. حق فرزند، فرزند تو قیامت علیه باباش پرونده درست بکنه. یکی از حقوق فرزند بر والدین اینه که بهش حلال میدی بخوره. ان النبی حق الولد علی الوالد ان یعلمه الکتاب، نوشتن یعنی سواد، و ان لا یرزقه الا طیبا، بهش ندهی مگر از راه حلال. بچه بر فرزند بر پدر و مادر خیلی حق داره. یکی از حقوقش اسم گذاشتنه. حالا اخیرا یه اسمایی میذارن که انقدر نامفهومه طرف باید بعدش ترجمه کنه که این اسمی که من گفتم یعنی نون ببر کباب بیار مثلا تشبیه. ولی فرمود اسم خوب برای بچه هاتون بذارید. اسم خوب میدونی یعنی چی؟ اگه بچه تو دوست داری روز قیامت 50,000 ساله، تو این 50,000 سال که بچه و همه محشور هستین سایه وجود نداره، ولی کسانی که اسم اهل بیت رو دارن زیر سایه صاحب اسمشون هستن. اسم اهل بیت رو رو بچه ها بذارید. من با اسمای دیگه هیچ مخالفتی ندارم، من فقط همین رو گفتم. ولی سر خودمونم کلا نذاریم که بگیم آقا ما اینقدر امیرالمومنین رو دوست داریم که اسم بچه همون رو گفتیم پوریای ولی. من با هیچ اسمی مخالف نیستم، چون هر اسمی در جای خودش محترمه، ولی تنها اسمهایی تو قیامت صاحب دارن که صاحبانش اهل بیت باشه، اینا سایه دارن. آقا پس دادن حرام چقدر جزا داره؟ یه لقمه حرام اومده تو زندگیت پسش بده، چقدر ثواب داره؟ ان النبی لرد و دانق من حرام یعدل و عند الله تعالی 70,000 حجتن مبروره. یه لقمه حلال تو حرام اومده تو زندگیت، اینو ردش کن بره بیرون، معادل 70,000 حج تو زندگیت می‌نویسن. یا باید بگی پیغمبر دروغ میگه، یا باید بگی راست میگه. تو میگی راست میگه. و ما از این لغمات نادانسته و ناآگاهانه اومده تو زندگیمون، ولی اثرش رو گذاشته برادران. ما اگر هم ربا خار نباشیم، ولی تو زندگیمون گرد ربا وجود داره. گرد ربا وجود داره، یعنی تو ربا نمیخوری ولی رفیقت با یک کسی معامله کرده که اون ربا میخوره و اینا با هم معامله میکنه و تو هم با این آدم چیکار میکنی؟ معامله میکنی. پول ربا تو زندگیت نیست، ولی گرد ربا تو زندگیت هست. کار سخته، هر کی گفته آسونه کلاتو برداشته نفهمید. کار سخته. رزق حلال. و پیمان حسین فرمود ملعت بطون کن من حرام و عطایاتکم من الحرام. عطیاتکم من الحرام، دریافتیاتون از حرام. یه همچین ثمراتی رو داره. یکی دوتا از آثار سوء لقمه حرام رو تو زندگی بگم و بقیه بحث رو در جلسه آینده اگر خدا اراده کرده باشه. یکی از آثار سوء لقمه حرام این است که باعث شود دعا مستجاب نشه. از پیغمبر ان العبد لیرفع یدیه الالله و مطعمه حرام فکیف یستجاب له و هذه حالته. دستشو برده به آسمان، برای خدا هم خط نشون میکشه. خدایا انگشتر عقیق دارم، انگشتر فیروزه دارم، کف دستم هم گفتی بهت نشون بدم، یعنی خالیه تو جواب میدی. میگه این دستو برده بالا، بعد میگه خدایا تو گفتی هر کسی دستشو خالی رو با هم بیاره من شرمم میشه که ردش بکنم. بعد میگه ولی خب قضات از حرامه، بعد چجوری توقع داری دعا مستجاب بشه؟ اصلا دعات به سقف مسجد هم نمیرسه، چه بخواه به عرش خدا برسه که خدا رو شرمنده کنی یا نکنی. لقمه حرام باعث بشه که دعا مستجاب نشه برادر. لقمه حرام باعث بشه که عبادت قبول نشه برادر. نماز بخونی، روزه میگیری، خیلی کارا میکنی، ولی قبولش نمیکنن. میری تو صحرای قیامت پرونده نماز تو که باز میکنی هش سفیده، اون رمز دومو ندادی بودی، اون رمز دومه ندادی. لقمه حلال رمز دومه است. اولش همین وضو و اوناش که داریم، خب نرسیده دیگه. چرا نرسیده؟ من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلاتن اربعین لیله. یه کسی یه لقمه حرام بخوره 40 شبان روز نمازش قبول نمی کنن. و کل لحم ینبت الحرام فالنار اولا. هر بدنی که گوشتش بر اساس حرام رویده باشه آتش جایگاهشه. بعدم به ما بفرماید به این که و ان اللقمه الواحده تنبت اللحم. یک لقمه حرام گوشت ایجاد میکنه. عبادتو که قبول نمیکنه، دعام که مستجاب نمیشه، عمل صالح هم پذیرفته نمیشه. ان الرجل اذا اصاب مالا من الحرام لا يقبل منه حج ولا عمره ولا صله رحم. کسی که لقمه حرام تو زندگیش باشه، نه حج مستحبش قبول میشه، نه حج واجبش قبول میشه، نه عمرش قبول میشه و نه صله رحمش قبول نمیشه. میگه بابا فلانی صله رحم نکرد و جوون مرگ شد، اون لقمه حرام تو زندگیشه. نه آثار سوء لقمه حرام. این حالا تا اینجا داشته باش که انشالله اگر خدا عنایت بکنه ادامش بیدیم. مبتلاییم به دنیا، مبتلاییم به لقمه حرام، مبتلاییم لقمه حرام هم به خاطر اینکه دنیا زده شدیم. ما مهمه که داشته باشیم، ولی مهم نیست که از چه راهی. اگر اون اولیشو درست کنی هرگز دوچار لقمه حرام نمیشی. کی گفته باید داشته باشی به هر قیمت؟ حالا قیمتش آقا ببین چیه. خاتونی رو که امشب بهش توسل میکنی، اسم مبارکش رقیه است. اسمای دیگه هم در تاریخ برایشون آوردن، زبیده هم گفتن، زینب هم گفتن، فاطمه هم گفتن. اصلا زوات مقدسه هر کدوم اسمهای متعدد داشتن. مادر امام زمان علیه السلام 8 اسم داره. یه اسمشون ملیکه است، یه اسمشون نرجسه، یه اسمشون سوسنه، یه اسمشون مریمه، یه اسمشون ثقیله. اسمای متعدد دارن. خود وجود نازل از صدیقه طاهره 9 اسم داره، 150 لقب داره. این هست. مادر بزرگوار ایشون ام اسحاق است کنیش، و نامش حبوه. ایشان از شخصیت هایی است که در دوران نفاس از دار دنیا رفتن، یعنی فرزند رو که به دنیا آوردن در اثر بیماری های دوره بارداری از دار دنیا رفتن. یه توصیه برادرانه به همه تون میکنم، اصلا دنبال این نباشید که اثبات بکنید حضرت رقیه هست یا نیست. اصلا دنبال این حرفا نباشید که آقا حضرت رقیه رو اثبات کنیم که هست. اصلا دنبال این حرفا نباشید، چون مخالفین اون که هستش رو انکار میکنن، خود خدا رو. این همه آثار مگه قدیر که این همه در تاریخ سند داره انکار نکردن؟ حالا یه دختری که خودشون کشتنش، خب برای چی انکارش نکنن؟ باید انکارش کنن. اصلا دنبال این نباشید که حضرت رقیه رو اثبات بکنید. تو نه مثل آفتابی که غروب غیبت افتد، دیگران روند آیند، تو همچنان که هست. اونایی که تو رو انکار کردن رفتن. کسروی یکی از کسایی بود که حضرت رقیه رو انکار کرد. کسروی رفت، ولی امشب جلسه برای حضرت رقیه تشکیل شده. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشه اش بسوزد. اصلا دنبال این نباش که اثبات کنی هست، بگو تو خوش باش. ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، چای تو بخور، چیکار این کارا داری؟ یک کسی برای من نامه نوشته بود که فلانی اینقدر غرور داشت، فلانی از یکی حالا از همین دانشگاه های معروف تهران، اثبات کن خدا هست، داده بود دست مادرش، بنده خدا مادرش رو برده بود. منم یه خط نوشتم، نوشتم فلانی لطف کنید اثبات کنید که خدا نیست. 3 سال از این ماجرا میگذره هنوز جوابیه بر بنده نیومده. تو بگو اثبات کنید که چرا رقیه نیست. حالا یه مأخذ بهت نشون میدم که تو این مأخذ هست. یه صحابی داره امام صادق و امام کاظم به نام سیف ابن امیره، یه قصیده عاشورایی داره 106 بیت. در 2-3 بیتش از حضرت رقیه یاد کرده و این رو در مقام در مقابل امام صادق علیه السلام خونده. حضرت گوش کردن، ردی بر این حرف نداشتن. سکوت امام یعنی امضای اون حقیقت. چرام قشنگ گفته، کاش کی فرصت باشه آدم تمام 106 اصلا روزه‌ایه. در 2-3 بیتش میگه به اینکه ورقیت و رق الحسود لضعفها و قد آل یعذرها الذی لم یعذر. رقیه کسی بود که حسودان به ضعفش و ناتوانیش دلشون میسوخت. ضعف و ناتوانی رقیه جوری شده بود که آدمای حسود دلشون به حالش میسوخت. این عده فردای قیامت مجبورن از رقیه عذرخواهی بکنن، در حالی که اون روز این نوع اعتذارها قبول نمیشه. حالا من حرفم اونجاست، لضعفها خواهم گفت. لما انسها و سکین و رقیه، میگه من فراموش نمی کنم. ضمیر انسها میخوره به ام کلثوم. 2-3 بیت قبلش راجع به ام کلثوم هم صحبت کرده. لما انسها، من فراموش نمی کنم ام کلثوم و سکینه و رقیه، سکینه و رقیه رو من فراموش نمی کنم. یبکینه به تحسر و تظفر، که با آه و ناله و با یه حسرتی برای امام حسین گریه میکردن. یدعون امهم البتول فاطمه، اینها مادرشون فاطمه زهرا رو مورد خطاب قرار میدادن. دعو الحزین الواله المتحیر، یک صدای محزون حیرت زده تعجب کرده با یک همچی صدایی صدا میزدن. بعد مادرشون رو چی خطاب میکردن؟ این حسین تو که عریان روی زمین خوابیده، بعد شروع کنه به یک مرثیه سنگین. سیف ابن امیره از اصحاب امام صادق، کهن‌ترین شخصیتی که قدیمی‌ترین شخصیتی که از حضرت رقیه یاد کرده اصحاب امام صادق هستند، جناب سیف ابن امیره. من یه مصیبت حضرت رقیه رو ذکر میکنم، ببینم کار به کجا میکشه. خودم منقلبم. این خاتون از دنیا رفت، قصاله قرار شد بدنش رو قسل بده. Thank you. دختره، 3 سالشه. گفت من این بدن رو نمیشورم، برید بزرگ اینا رو بگید بیا. حضرت زینب خانوم، بله این بچه مریض بوده؟ نه. پس چرا که بدنش کبوده؟ اینی که میدونستی، اینی که شنیده بودی، خدایا امام زمان منو ببخش، داره برای او قصاله توضیح میده چرا بدن کبود شده. زن غساله 3 روز آب و تو کربلا بستم، آتش غلبه کرده بود، این همه مصیبت با من. غروب عاشورا آب آزاد شد، این دختر تشنه بود، شمر یه ظرف آب بود، تعارف کرد، دختر برادرم رفت طرف آب، آب و ریخ روی زمین، با کعبه نه یه قدر این دختر رو زد، بازم بگم چرا پشتش کبود شده. از خواب بیدار شد، باباشو دیده بود، هی میگو اینا عوی و والدی و محامیان، بابام کو، بابام کو، بابام الان پیشم بود، ای نبی بابام کو، قلبی الیه مشتاقون و صبر علی بودهی علی شاقون، خیلی دلم برای بابام تنگ شده، دیگه دوریشو نمیتونم تحمل کنم. و بکت و تقول وا ابتا وا حسینا، قد گریه کرد انقدر بابا بابا کرد، حتی قشی علیها قش کرد بیهوش شد. و انقطع نفسو، نفسش بند بند دور بچه ها، بچه رو به هوش بیاره. سر صدا بلند شد، صدا رسید به کاخ یزید. عبدالله ابن طاهر میگه سر یزید رو زانوی من بود. سر یزید رو زانوی من مست لایقه، از سر صداها به هوش میاد. صدا چیه؟ رفتن خبر آوردن، گفتن حسین یه دختری داره توی خرابه، بهانه باباشو گرفته. ما خب باباشو براش ببریم، باباش که اینجا نیست، باباش که اینجا نیست. اشاره کرد به تشت که هست. سرو پوشوندن آوردن طرف خرابه. عمه سادات بلند شد گفت من خودم بچه را آروم میکنم، من خودم بچه را آروم میکنم. دختر داره صحبت میکنه، ایتون به والدی و قرتعین، بابامو بیارید، بابامو بیارید. یعنی میدونه تو تش چیه، حالا خودش دلیلش میده. لعنی رأیتو رأسه بین یدی یزید و هوا یزره بود. خب من که دیشب دیدم سر بابام توی تش بود، یزیده ای با چوب خیزرم میزد به دم بابا. دستشو گذاشت رو سینش، السلام علیک یا ابتا، سلام سلام، وا مصیبتا بعد فراقک، وا غربتا بعد شهادتک. بابا از مصیبتایی که به سرم اومد. چی شد دخترم؟ چی شد؟ وای بابا، ما رو خار کردن، نان و خرما برای ما آوردن. بابا بحجر از سر ما آوردن، حد که حرمتمون کردن. بابا ما رو اسیر کردن، تو شهر ما رو میچرخوندن، مردم ما رو به هم دیگه نشون میدادن. جمله ای که همه رو گفتم خواهم اینو بگم، مقتل تا پارسال که برات میخوندم، بعد از اینجا گفتم حتی قشیه. بعدم دیگه نفسش بالا نیم، اما چرا نیومد؟ اینو امسال دیدم. میدونی چی شد؟ سر باباشو دید، نمیتونه سر بابا رو بیاره بغل کنه، مونده بود چی کار کنه. سر بریده خط رو نشون داد، شروع کرد به صحبت کردن. الیه الیه دخترم بیا به طرف من، انا انتظارک، من منتظرت بودم. لبا رو گذاشت رو لبای بابا.